بره بشینه وسط کویر از اول درس بخونه. چرا؟ چون ساحت تعلیم و تربیت رو داره برنامه ریزی میکنه.
پس وزیر عرض کردم اساسا وزیر ورود نداره تو اون حوزه.
من دارم عرض میکنم اصلا اشتباه
بررسی بفرمایید.
بنده بررسی کردم اتفاقا کلام شما رو دارم تایید میکنم و دارم اعتراض به این وزیر یا هر وزیر دیگه رو در واقع انجام میدم. اما ببینید اصل عرض بنده اینجاست. ما در توییتر، در فیسبوک و در برخی شبکه های دیگه آمدیم قانون گذاری کردیم. قانون گذاری یعنی سطح قاعده ایجاد شده، سیاست گذاری شده، به بدنه و پهنه اومده سرایت کرده. حضور در توییتر غیر قانونی است، فارسیش صریحش و سلیسش. وقتی که سیاست گذار ما خودش ناقض قانونی است که خودش سیاست گذاری کرده. ببینید هیچ جای دنیا شما نمیبینید، اینی که میگم هیچ جای دنیا نمیبینید، ما طبق مطالعات میگیم اگر بوده به ما بگید ما بریم اصلاح کنیم، که سیاست گذار ادله استنباطی و استنتاجی بیاورد، قانونش کند، خودش برود نقضش کند. ببینید این خیلی شوخیه، خیلی مسخره است، خیلی خنده داره. حالا من نمیدونم واقعا وقتی که
می اگه طرح بحثی شد داخل توییتر ما سیاست گذار حضور نداش که پاسخ بده، چه باید بکنیم؟ ما بریم مثلا تریبون بذاریم؟
ما همه جای دنیا همه جای دنیا چیزی داریم تحت عنوان مکانیزم حضور در فضای رسانه، اعم از رئال یا ویرچوال، همه جای دنیا پذیرفته شده است. وقتی که یک بحثی در توییتر داره اتفاق میفته، شما باید آن جریانی که برای بعد پاسخ بدهد رو قبلا آزاد گذاشته باشی. اما نمیتواند یک سیاست گذار، ببینید خیلی ما باید این واژه ها رو، قطعا شما همه به این موضوعات اهتمام دارید، سیاست گذار استنتاج کرده است و استدلال آورده است که باید قانون بشود برای فیلتر، خودش برود نقض کند. این به ما میخندن، این از بچه 1.5 ساله اگر این موضوع رو فهم کنه به ما میخنده، تا یوزر حرفه‌ای که خودش کانکارنسی رو به فضا.
برادر جان شما اصلا میدونید فضای سایبری اومد که مدیریت غیر متمرکز داشته باشه، اصلا از یک جا مدیریت پذیر نیست این فضا.
نه ببینید
خب این تحلیل 100% اشتباهه.
نه خیر اشتباه
اصلا
نیست،
برای وایت وب سنتر پس چون مراکز آیکان و نمیدونم اصلا حتی WSIS و بقیه در دنیا چیکار میکنن؟
دسترسی میشه محدود کرد، ولی من دارم از خود آیکی میگم ممنوعیت دائمی اساسا پاسخ یه شرایط خاص امنیتی و شرایط خاص اجتماعی رو شما مسدود میکنید میبندید، ولی اینکه دائمی بگید که آقا این علل ابد، این میگم اصلا حالا از رویکرد فقهیش هم بگید با فقه پویای حضرت امام هم که میفرماید این تطابق نداره. یعنی شما اگه مثلا یه حکم قضایی هم میدید، این باید با توجه به اون شرایط زمانی مکانی خاص باشه.
ببینید اگر شما
خودتون میدید رهبر معظم داخل توییتر صفحه دارن.
نه اصلا
اول متصاوزه ایشونو کی داره مراکز میکنه؟
اینکه آقا خودشون پشت کامپیوتر میشن.
نه خود ایشون شخصا نمیگه، ولی برای موازه ایشون داره مراکز.
فردا باقری رو اعلام کردن که
صحبت میکنن، ممکن تو
فردا باقری رو اعلام کردن که صفحه ایشون بسته شده. ایشون قویا تکذیب کرد، گفت من هیچ جایی صفحه ندارم. حالا اگر یکی رفته به نام من یک صفحه زده که من نباید اون رو پیگیر، به من ربطی نداره. ولی ببینید اون چیزی که عرض ماست اینجا دقیقاً اینه. شما زمانی که میاد سیاست گذاری میکنید راجع به مهندسی فضای رسانه، ببینید سواد رسانه‌ای یعنی چی؟ شما قطعا تعاریف اینها رو بهتر از ما میدانید. سواد رسانه‌ای در نهایت قایتش اینه مهندسی کنیم مدیریت صحنه پیام رو در این فضا. کار ما هم نیست، از ابتدا همه دنیا اصلا روی این توافق کردن این یک زبان مشترک بین المللی در حوزه انتقال مفاهیم رسانه است. خب امریکا پذیرفته، ما هم پذیرفتیم، اما اینجا یک نکته ای به وجود میاد. ببینید همه دعوای ما روی این نکته اینه، یعنی روی دعوای ما روی این نکته است. شما نمیتوانید ادبیات بین المللی رو تبدیل به کلام محفلی کنید برای قانونگذاری برای 85 میلیون آدم. اونجایی که من عرض میکنم بله دقیقاً ما داریم جامپ میکنیم به خاطر اینه، ما میگیم توییتر زبان بین المللی است، یک محیط بین المللی است، یا قوانین داخلی لوکال رو پذیرفتیم گفته فیلتره یا نپذیرفتیم. اگر پذیرفتیم و در شرکت داشتیم نقدش کنیم، اپوزیسیون خودمونیم، اپوزیسیون قانونگذاری خودمونیم. این اسمش نفاق در ادبیات فقهی، وقتی شما وارد میشید اسمشو میذارن نفاق. یا نپذیرفتیم و داریم درش زیست میکنیم، پس میشود قانون مصرح، باید بپذیریم و الا خطا.
نه شما راهکار الان
بفهمید،
من عملیاتی بس نمیکنم، شما دارید
نه.
فلسفی
نه. اصلا به فلسفه نداره. بنده
بارها بیان شده، این نکته جدیدی نیست. خب قرار در برنامه‌های مختلف خدای مؤمن نصر جناب عالی ایزو فخاری دوستان دیگه بارها بیان شده.
خب این مسئله حل نشده.
نه خب مسئله هم نمیشه. خب
چرا اتفاقا قابل حله؟ قابل حله. چرا قابل حله؟ چون شما فقط یک محل آسیب پذیر دارید. مردم اگر فیلتر شکن استفاده کنند حرجی نیست، او مخاطب است، یا یوزر است، یا مخاطب است، یا مشتری است، ما با اون کاری نداریم، حتی امکان داره کاربری خودشو داشته باشه. همه پاشنه آشیل ما اینجا روی بحث اینه، وقتی سیاستگذار ورود میکند باید محاکمه بشود، یا رسانه‌ای یا قضایی، اون وقت مکانیزم درست میشود.
ببینید دو عرض من این موارد که فرمودید قبلا بیان شده، خب همین نکات هم فرمودید. خب من عرضم اینی که به هر حال شرایط کشور نشون داده و از گذشته تا الان در مورد فیلترینگ موافق و مخالف بحثای زیادی کردن، مثلا حل نشده، نه این وری حل شده نه اون وری، همینجوری مونده. من به نظر میرسه باید بریم یک نگاه و رویکرد ایجابی رو دنبال بکنم. مثالی بزنم از نمونه‌های موفق. شما ببینید یک در همون فضای تلگرام یک کانالی میاد کار خبری میکنه، نه در تهران، در مشهد، آخرین خبر میاد، اون که من میگم محتوا جذاب باشه، قالب جذاب باشه، یعنی این بررسی کردیم این کانال محتوای زرد نداشت، شایعه نداشت، اومد کار قوی انجام داد، اومد واقعیت ها رو با زبان جذاب و هنرمندانه منتقل کرد. الان امروز که ما داریم صحبت میکنیم در اپلیکیشنش در فضای کانال ها و موارد دیگه جمعاً 11 میلیون مخاطب داره. خب چرا؟ چون تونست درست
برنامه الان همین صفحه توی تلگرام چند تا دنبال کننده داره
و یک سال
جمعش با اپلیکیشنش با اپلیکیشن
خود خود صفحه چند
تا خود صفحش در تلگرام 2300
اما تعداد اعضای تلگرام چند تاست؟
خب نه ببینید ببین الان مخاطب
من میخوام ببینم واقعا این تونسته همه فضای تلگرام تحت تاثیر قرار بده.
همه تلگرام که ما
نه من خوب فوروارد هستم، شما بیا ویوش رو نگاه کن، اون که دنبال کننده که
قبول داره آقای مؤمن نصر اصلا
بحث
ما خیلی بحث نمیدی، ما باید بیایم موارد رو ارزمن رو باید با ملاک ها و معیار خودش بسنجیم، نه اینکه بحث رو توی یه
امروز همین آخرین خبر رو تلگرام بس اونا چی کار بکنه؟
اصلا ببنده الان اومده چی کار کرده؟
ببین تمام این الان این صفایی که بسن بعد بالا میلیون تا دوم
اصلا الان اگه ببنده هیچ آب از آب تکون نمیخوره. چرا؟ چون این هنرمندیش این بود، اومد اپلیکیشن ایجاد کرد.
خب یک سوال فنی
مخاطب
من یک سوال رو مطرح کنم و بعد شما پیام
بدید. مثلا آپارات
همه
فعالش کنید، یا مثلا آپارات چطور
یوتیوب که بسته شد آپارات
چطور؟ حالا من برای شما
همون آقای مثلا همون موقع که آپارات بود که شما مثلا خودتون از جای دیگه حمایت میکردید. خب من چون در یکی اصلا
آپارات از لحظه صفری که به وجود اومد هنوز به وجود نیومده بود، ما جلسه باشون داشتیم تا وقت ایجاد شد و وقت تغییر شد.
من اجازه بدید یک سوال بپرسم.
آپارات قبلش کلوب بود. خب
همون مقطع
من در یک برنامه رادیوی تو رادیو گفتگو همین برنامه داشتیم، شما یه گروه دیگر رو آوردید و همونجا نقد کلوب رو داشتید میکردید.
من یک سوال اجازه بفرمایید من یک سوال بپرسم، به این سوال جواب بدید و فکر کنم خیلی از این مسائل حل بشه. این محتوای جذابی که شما میفرمایید، آخرین خبر، آخرین اخبار و همه کانال های دیگه، در کنترل بحران ها در ایران در هر سه حالت، تلاش برای عدم تشکیل یا تلاش برای عدم توزیع یا تلاش برای عدم توزیع، چقدر تونستن نقش آفرینی کنن؟
الان همین الان کلای ما صحبت
کردن ببینید این یک سوال
نشیم از فضای شما،
یعنی آخرین اخبار.
من اتفاقا میخوام برگردم به این موضوع، اصلا بحث سیل رو الان
نه
بحران واقعی و بحث شایعه. همین الان شما
دقت کنید
آخرین خبر رو ببینید،
اتفاقا
داره اخباری که از همدلی مردم
اصلا و ابد
از ایجاد نشاط برای افزایش مشارکت داره انجام میشه، شما نگاه کنید.
شما هر دو دارید یه چیز رو میگید، اصلا بحث آخرین خبر و یا امثال اونها اگر روش بکنه که شما مخالف نیستید.
نه ببینید
من میخوام بگم که وقتی ما داریم تغییر به هر حال تمدنی رو سنس میکنیم و داریم تجربه میکنیم، یا باید در محیط خود ساخته زندگی کنیم یا در محیط دیگر ساخته. این رو من با آقای افراسیابی موافق نیستم. ما باید محیط زندگیمون رو خودمون بسازیم، چرا که اگر محیط زندگیمون رو، چون یک زیست بومه اصلا، اگر خودمون نسازیم یعنی این که به هر حال ما در اختیار دیگری هستیم. اصلا بحث مربوط به پرنو نمیدونم بحث اخلاق همین رو بذارید کنار، ما در یک به اصطلاح محیطی که دیگر ساخته است میخواییم زندگی کنیم و این امکان بر این درست نیست. اروپا الان به هر حال آقای خدمتون عرض شود که این رئیس جمهور فرانسه یا خانم ترزامی یا قبلن خانم مرکل همه گفتن که اروپا توسط امریکا محاصره شده با واتساپ و فیسبوک و ما باید زیرساخت‌های خودمون داشته باشیم، چرا که این زیرساخت‌ها زیست بوم جدید ما، یعنی ما در زیست بوم این به اصطلاح زندگی کنیم که توسط دیگران دیده بشیم
و کنترل
بشیم. این شدنی نیست.
و من نکته‌ای
که من میخوام بگم این هستش که به قدری این که ما زیست بوم هامون باید مربوط به خودمون باشه مهمه که حتی بعقیده من از داشتن صنایع موشکی که به هر حال یک عامل بازدارنده است و بسیار بسیار مهمه، بعقیده من اینها مهمتره.
آقای کفدار طوسی مدیر همین خبرفوری به بنده میگفتش که ما بیش از این که از تلگرام خدمت گرفته باشیم به تلگرام خدمت کردیم، مثلا ما تلگرام رو تلگرام کردیم. میگفت من از روزی که مشتری نداشت هیچ این رو برداشتم شروع کردم تبلیغ کردم نصب کردن مردم اینها، بعد میگفت الان به مدیر تلگرام پیام میدم جواب پیاممو نمیده. من به عنوان کسی که یه کانال مثلا چند میلیون نفره دارم اصلا میگه ما شما رو به رسمیت نمیشناسیم میگم با شما مذاکره بکنیم. ببینید خب بعد ما تو یک همچین بستری، ببین این همون اندازه خنده داره که آقای ترامپ الان بیاد تو سروش یه صفحه درست بکنه با صفحه سروش با مردم آمریکا حرف بزنه. آقا چرا این کار تو کشورهای توسعه یافته خیلی از کشورها، ببینید یا این که گفتن باید سرور مردم ما تو کشور خودمون باشه یا مردم اون کشور از نظر کشور خودشون استفاده میکنن، تو خود آمریکا از 500 سایت اول آمریکا یه دونه غیر آمریکایی نیست. بهت نگاه کنید، یعنی این 500 سایت و نرم افزاری که مردم آمریکا دارن استفاده میکنن، اونی که تو الکسا اعلام کرده همش آمریکاییه. بعد تو ایران بیت 500 سایت اول ما رو نگاه کنید، مهمترین موتور جستجو منتشر شبکه اجتماعی، نه که نمونهشو نداشتیم و توانشو نداشتیم، نخواستیم.
من عملیاتی دارم سوال میکنم، شما این رو درست میگم، مثلا ایشون بیاد تو سروش خب خیلی شاید عجیب غریب باشه و شاید مضحک باشه،
همون قند همون انداز جمهور ما بره تو مثلا توییتر اونا.
نه ببینید من دارم میگم که ببینید سکند لایفه، این زیست بوم دوم آدم هاست. خب یه فضایی که عمومیه، حالا بالاخره ممکنه زیر ساختش هم امریکایی باشه، اپلیکیشن هم امریکایی باشه، من با این مخالفتی ندارم، ولی میگم مثلا آقای ترامپ میادش مثلا دو جمله می نویسه، ما باید رئیس جمهورمون یا رهبر معظم مثلا بیان 2000 نفر آدمو جمع کنن مثلا 2 ساعت سخنرانی بفرمایند تا مثلا پاسخ یه جمله اونو بدن، این اساسا با دیپلماسی رسانه‌ای و دیپلماسی سایبری خب منافات داره.
خب آخه بیان اونجا با زبان فارسی به مخاطب دنبال کننده فارسی خودشون جواب این زبان انگلیسی،
نه خب به زبان انگلیسی.
خب من شما اجازه میدم اگر موافق باشید
اون یه بحث دیگه است
کنم، یه تنفسی داشته باشیم، یک تعاملی داشته باشیم، یه چند دقیقه از دوستانمون جدا بشیم و قطعه موسیقی رو بشنویم و بعد برگردیم با شنیدن چند تا پیامک. اما اگر موافق باشید دوستان آقای دهنوی تایید کننده که اول پیامک ها رو بخونیم. با توجه به آنچه که تا الان مطرح شده ما تعداد زیادی پیامک رسیده بهمون، حالا فرمودن که چقدر شنونده داره، حالا این تعداد زیاد پیامک ما ناچار هستیم که انتخاب کنیم از بینش چند تا رو انتخاب کنیم. یکی از مسائلی که حتما بهش پرداختن بهش تاکید شده و همپوشانی داره توی سوالی که کردیم که بدترین شایعه‌ای که شنیدید، یکی از مسائلی که زیاد بهش پرداخت شده بحث شکستن صدها در سیل هست، این بسیار در پیامک ها اومده. بحث دیگه رسیدن قیمت دلار به 50,000 تومان، حالا من این رو نشیدم ولی باز همین عدد 50,000 تومان مشترک بود، چند پیامک رسید راجع به اینکه قیمت و بحث بعد هم
میشود یعنی یا شده
میشود.
آقا کانال قیمت لحظه‌ای پیاز را انداخته بودن 500,000 دنبال کننده داشت، باز لحظه پیاز اینقدر شد در
بیشترین پیامکی که بعد از اینها رسیده تعداد یعنی سومین عنوانی که میتونیم مطرح کنیم مرگ افراد مشهور هست که دوستان زیادی اشاره کردن که یکی از بدترین شایعاتی که شنیدیم مرگ افراد مشهور هست.
چقدر آسیبی
از دنیا رفته بود قبل از بارها و البته راهکارهایی را ارائه کردن به عنوان حالا مسائل اخلاقی در امتداد صحبت به ویژه وقتی آقای دکتر سپنجی داشتن موردی رو مطرح می‌کردن، همینطور جناب آقای دکتر داوودی، به پیامک‌های می‌رسید در تایید فرماشات که آقا ما اگر بتونیم اعتماد رو ایجاد بکنیم. خب این نشون میده که مردم ما حالا فراخور همراه هستن، میتونیم روشون حساب بکنیم و حتما باید ازشون استفاده کنیم. اما چقدر داریم استفاده می‌کنیم، چقدر داریم کمک می‌گیریم، چقدر فرماشات حالا من استفاده می‌کنم از صحبت جناب آقای دکتر موسویان، بزرگواران تقریبا همه حرف‌ها یکی است، فرمایشات یکی هست، یه مقدار جایگاهی که نشستن به قضیه نگاه میکنن متفاوت هست، طبعا میشه دیالوگی متفاوتی هم ازش انتظار داشت. خواهش میکنم که حتما یک نشست هایی حتما تو این حوزه اندیشیده بشه، براش فکر بشه، این نشست ها به یک حرف مشترک برسیم. این حرف مشترک خیلی از وقت ها صحبت هایی که منجر به حرف مشترک میشه شاید برای مخاطب شنیدنی نباشه، اما خروجیش میتونه مشترک باشه. کاش بتونیم این نشست ها رو بیشتر بگذاریم. تا لحظات دیگه انشالله با ادامه انعکاس رادیو گفتگو در خدمتتون خواهیم بود. انعکاس رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم، انعکاسی که میپردازه به تأثیر شایعات در فضای خبری، فضای رسانه‌ای کشور، و با شما هم این پرسش رو مطرح کردیم که بدترین شایعه‌ای که در فضای مجازی به گوشتون خورده، مطالعه کردید و باش برخورد کردید رو به ما اطلاع بدید. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ما هست. سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودید، پیامک فرستادید، همراهی کردید با ما. اما آقای مؤمن نسب، مسائل متنوعی مطرح شد تو این حوزه. اگر بنا باشه که یک نگاه جامعی رو از بحث‌های امشب بخوایم دست بهش پیدا کنیم، بپردازیم به اون رو بهش پروبال بدیم، کدوم نکته رو بیشتر مد نظرتون هست؟ به ویژه که حالا صحبت ما شایعات هست، پیامکارم خوندیم راجع به مسائل مختلف شایعات شنیده بودن و خب تعداد زیادی هم بود، بحث دلار بود، بحث حالا نمیدونم شکستن صدها بود، اینا مسائلی هست که اثر مخربی میگذاره روی حالا عموم افراد مردم، عموم افرادی که دسترسی به شاید فضای موثق خبری نداشته باشن یا نخوان سراغ فضای موثق برن.
بله، ما خودمون تو سیل شیراز گرفتار شدیم. یادمه که گوشی رو تا باز میکردیم یک چیزایی میگفتن که آدم هایی که تو شیراز بودن احساس میگن تا دقایق دیگه ما وسط اقیانوس ایرانی، دریای ایرانی. خب یعنی الان سیل عظیمی از فلان جا ترک خود فلان شد، مادرم اینا که تهران بودن نگران، تماس تماس تماس. یعنی این نگرانی که ما به جامعه تزریق کردیم انصافا جانکاهتر از خود صدمات سیل بود. من تو خود اهواز مثلا به خیلی از دوستانم زنگ زدم، فکر میکردم همه الان با آبشوش دارن در تنفس میکنن، دم نگفتم با خودمون الان بالاخره کاری کردیم، زندگیمون داریم، ولی طوری اخبار پوشش داده میشد که خب این نشون میده که این فضا. ببینید همین روزنامه ایران چند روز پیش نوشته که زایش زیست بوم گمراهی در فضای مجازی، این تیترشه، روزگار خوش دروغ پردازان. روزنامه ایران، روزنامه دولت جمهوری اسلامی ایران که خودش باید پاسخگو باشه، الان اینجوری داره تیت میزنه. دو صفحه کامل، چهار صفحه کامل رفته توی روستایی که آب ندارن، برق ندارن، پل ندارن، هیچی ندارن، هیچی. و بعد میگه اینجا 4G، با 4G دارن فیلم دانلود میکنن، فیلمای هالیوودی میشن دور هم میبینن. عکسشو زده، من الان رو گوشیم دارم، عکس زده که اینها تو اونجا 4G دارن ولی آب و برق و گاز و تلفن و پل ندارن. یعنی از میگه تا حالا چند تاشون توی رودخونه میخواستن جابجا بشن کشته شدن که عکساشون زده فلان اینا. خب من بگم یعنی ما یک بدون برنامه انگار ورود پیدا کردیم به عرصه‌ای که هیچ برنامه‌ای نداشتیم. من موضوع سلب و ایجاب مدام مطرح میشه، بله هر چیزی سلبی و ایجابی هر دو مکمل همن. ما نمیتونیم مثلا برای رانندگی بگیم به مردم یاد میدیم از چراغ قرمز رد نشن، دیگه دوربین نمیخواد، پلیس نمیخواد. از همین کمربند ایمنی رو بدون دوربین و پلیس فکر نمیکنم کسی میبست. خب ما تونستیم همه اینها رو کنار هم بذاریم، یعنی اول قانون گذاشتیم، جریمه بستیم، فرهنگ سازی کردیم، نظارت کردیم، همه اینا رو گذاشتیم کنار هم دیگه تا بشه استفاده مفید کرد از همین جاده، از همین ماشین. حالا بیاد ماشین خوبی نباشه، راننده خوب باشه، به درد نمیخوره. ماشین باید استاندارد باشه، راننده باید آموزش دیده باشه، جاده باید خوب باشه، پمپ بنزین میخواد، نمیدونم علائم راهنمای رانندگی میخواد، چراغ راهنمایی به تعبیر حضرت آقا تابلوهای اعلام خطر میخواد و و و و, و که بشه از این فضا و همین فضای مجازی و همین ماشین ها هم استفاده مفید کرد. که متاسفانه ما اینها رو کنار هم نمیذاریم. مشکل میدونید کجاست؟ مشکل اینه که همه بخشی میبینیم. یکی میگیم فقط سواد رسانه‌ای. بنده که اینجا نشستم دیروز 7 جا سخنرانی داشتم در سواد رسانه‌ای تو خراسان شمالی، 7 جا تو 7 گروه از دانشگاه دولتی و دانشگاه مختلف و خانواده های دانش آموزا و نمیدونم مدیران دولتی تو صحبت میکردم. از سطح مدیران شهر و استان صحبت کردم تا پایین ترین سطح. به جرئت میگم سطح سواد رسانه اینها یک از یک کمتر بود، یعنی از مدیران شهری کمتر از حتی خانواده و خانواده کمتر بچه هاشون. تو همه این قشر من تو یک روز 7 جا صحبت کردم. خب خوام بهتون بگم آقا سواد رسانه‌ای به تنهایی قطعاً پاسخگو نیست، کما اینکه خیلی از بچه‌ها میدونن خیلی از این مطالب براشون مضره ولی به غریزه میرن سراغش. شما اینجا نباید اینها رو در معرض خطر قرار بدید. اسلام هم همین رو میگه، خانواده خوب خانواده‌ای نیست که بچه‌شو تو خیابون رها بکنه فقط بهش یاد بده که نمیدونم از غریبه چیز نگی یا فلان. ممکنه جو گشنه‌اش باشه از غریبه هم بگیره. شما باید همه شرایط فراهم بکنید که میلی به غریبه نداشته باشه، نیاز به غریبه نداشته باشه. الان جامعه ما نیاز به غریبه داره. مردم ما برای ارتباطات معمولیشون، من ایرانی با یه ایرانی میخوام ارتباط بگیرم باید برم از این امزار خارجی استفاده بکنم، آخه چقدر منطق پشتشه؟ دو تا ایرانی میخوام با هم چت بکنن، بعد اطلاعاتشون بره تو آمریکا برگرده، بره تو انگلیس برگرده، بره تو اسرائیل برگرده. خب مسلما اونا هم زمان با مدل قورباغه پخته ما رو میارن اونجا، اون زمانی هم که دلشون خواست حوض کردن ارتباطات ما رو با بدنه قطع میکنن. آقا چقدر تلاش باید بکنیم؟ شما دوستان همه تو وزن مجازی هستید، تو اینستاگرام چقدر باید تلاش بکنید که 1,000,000 مثلا 200,000 نفر دنبال کننده داشته باشید؟ 1,200,000 نفر دنبال کننده جمع بکنید، با یک کلید، یه دکمه دیلیت حذفتون بکنن، خودتون و هویتتون رو اعدام بکنن، اونها فیلتر میکنن. ببینید این چیزی که گفتن آقای داوودی حرف درستیه.
تا دور نشدی من یه پرسشی بپرسم. یکی از سوالایی که حتما با ما مطرح میشه در میون گذاشته میشه به ویژه راجع به این هست که این رفت و برگشت اطلاعات چقدر برای اونها مفیده. اصلا چرا ما باید ازش بترسیم؟ ما یه چت ساده داریم که من با برادرم میپرسم حالا چطوره، مامان چطوره امروز.
ببین ما ارزش اطلاعات رو نمیدونیم. ما از عصر انرژی وارد عصر اطلاعات شدیم. در عصر انرژی به نفت میگفتن طلای سیاه، در عصر اطلاعات اطلاعات طلای نامرئیه. اونایی که نفت داشتن پیشرفت نکردن آقای دکتر، اونایی پیشرفت کردن که تونستن نفت رو پالایش کنن. الان هم اونایی که اطلاعات دارن پیشرفت نمیکنن، اونایی پیشرفت میکنن که پالایشگاه اطلاعات دارن و مسئول اطلاعات دارن.
دهه 60 میلادی
یه مقدار اگه جلوتر تشریف بیارید،
در دهه 60 میلادی امریکا مهاجرت پذیرترین کشور بود و خب بر اساس قراردادی که بین کشورها بود اگر تعداد تماسها از داخل یک کشور به کشور دیگر بیشتر بود بایستی پول میپرداخت. اینو بهش میگفتن سرکیت سویچینگ، یعنی که از طریق مداری بسته میشون. اما ما الان از سیستم پکت سویچینگ استفاده میکنیم، یعنی این که این پکت‌هایی که می‌روند برمی‌گردن باز مثل ترازی که برای بازرگانی وجود داره ما رو بدهکار می‌کنند. یعنی ما بایستی به میزان ترافیکی که به هر حال مصرف می‌کنیم پول بپردازیم. اینا مجانی نیست،
یعنی هم پول برای اینترنت میدیم دست به دست می‌چرخه می خودمون نرم‌افزاری که من استفاده می‌کنم.
یعنی امریکا از به اصطلاح دهه 60 اواخر 60 و اول 70 که پول می پرداخت، در به اصطلاح اوایل 2003 الان داره فقط پول می گیره برای اینکه همه این ترانزکشن ها میره اون و رو برمیگرده.
الان ببینید درآمد سال 2016 شرکت گوگل از 235 تا نرم افزار فریش 4 برابر درآمد ایران از محل فروش نفت بوده سال 2016. خب این عدد سنگینه، این پول خب از کجا آورده؟
شایعه رو هم ازش خارج نشیم. البته باز حالا به خاطر اینکه برگردیم دوباره به شایعه، یکی از سوالایی که مطرح میشه حتما باید بشه پردازیم که خیلی هم درست نیست و دروغ هست، بحث تعطیلی روز شنبه مدارس هست. باز تو جزء پیامکای ما هم هست، این صحت نداره لاغر از طرف فضای رسمی کشور. مراجع موثق ما اینو نگفتن، این یک فکر راه برخورد ما هست. با شایعه چطور برخورد کنیم؟ سوال اولی سوال از کجا اومده
شایعه؟ چجوری باید برخورد ما؟ ببینید یه نفر میاد شایعه درست میکنه یا کشور به خطر میندازه؟
ببینید رصد کامل ما نمیکنیم. من الان توی سازمانی دارم همکاری میکنم تو بخش روابط عمومی. خب ما بارها الان مثلا 9 ماه داریم پیگیری میکنیم آقا یه رصد کامل داشته باشیم.
رصد یعنی چی؟ یعنی اون اشراف اطلاعاتی
داره تو فضای رسانه‌ای.
خب به خاطر همین
سایبری
بریم تو جایی که میزبانش داخلی هست،
سازمان ایکس یا وزارتخونه ایگرگ رو یا بالاخره مثلا حکومت رو تو چه حوزه‌هایی دارن نقد میکنن، دارن بهش مثلا مسئله وارد میکنن یا کذب و شایعه و فیک نیوز در موردش مطرح میکنن. خب ببینید این اتفاق وقتی نمیفته ما نمیتونیم پاسخ روزآمد بهش بدیم. وقتی من نمیدونم که مثلا کجا داره منو نقد میکنه، اصلا چی گفته، فقط صرفا به دیده ها و شنیده های خودم باید متکی بشم. خب طبعا این هست، یعنی اون رسانه های جریان اصلی و اون نهادهای سیاست گذار و مجری متاسفانه خیلی جدیت ندارن که آقا این رصد و اتفاق بیفته و بهش پاسخ روزآمد بدن، پاسخ دقیق بدن. همین که شما میفهمید آقا مثلا شایعه شنبه رو بیایم حالا مراجع رسمی ما آموزش پرورش بیاد بیانش هم لحظه رصد کنه و بده، خب این اتفاق خیلی خوبیه. ولی ما میگیم که مثلا آقا میخوایم خودمون،
ولی انفعالی آقای سپنجی، یعنی ما هر روز صبح تا شب داریم تکذیب میکنیم.
من یه پاسخ راجعه این موضوع بدم،
یه راهکار زندگی مدرن دیگه، یه اتفاق میفته.
نه اون کس که شایعه درست میکنه باید
ما یه راه
بشن. من اجازه دارم یکی از پیامک ها رو بخونم. یکی از پیامک ها حالا 936 آخرش هم 784 هست، میپرسن که نمیدونم چرا یکی از مهموناتون، حالا مشخص نکردن کدوم مهمونا، به جای اینکه درباره موضوع حرف بزنن و دلیل بیارن، دارن از دولت بد میگن. حالا این کدوم از دوستان از دولت بد گفتن راجبش توضیح بدن که چرا بد گفتن؟
اینجا الان کی خوب گفته؟ عرضم حضورتون که من یه پاسخ صریح و دقیق بدم به اینکه چجوری میشه جلوی شایعه رو گرفت.
بله.
اساسا غلطه اگر بخوایم جلوی شایعه رو بگیریم.
مثلا شایعه چیه؟ میدونید؟
بله.
شایعه زمانی
بلاغن همه میدونید
که یک موضوع بسیار اهمیت داشته باشه و راجب اون خلأ اطلاعاتی باشه. یعنی خلأ اطلاعاتی
ببینید ابهام زد در تکرار میشود
میشاید که نزدیکتر در صحبت بفرمایید.
از بود که خلأ اطلاعاتی، نبود اطلاعات درست کامل، ضرب در اهمیت یک موضوع میشه شایعه و انتشار. خب اینی که من اومدم راجب یه موضوع دیگه حرف زدم، همینجا دیدیم بس در مورد یک موضوع دیگه تفسیر شد. من راجب محتوا صحبت کردم، دوستان موضوع من رو تو بحث فنی، اصلا بحث من فنی نبود، من از بحث رونق تولید که شعار سال و هست و مقام معظم رهبری فرمودن گفتم ما در ایران توانمندی هایی داریم که اگه سرمایه گذاری بکنیم، حمایت بکنیم از استعدادهایی که داریم در کشور، یک اپلیکیشن داخلی امروز داریم میدونم آخرین خبر، من نگفتم کانال تلگرام آخرین خبر، گفتم کانال تلگرام آخرین خبر شکل گرفت اما منتهی شد امروز به یک تولید ملی به نام اپلیکیشن آخرین خبر. من گفتم حمایت بکنیم از آپارات، گفتم به جای اینکه دائم هی ذهن خودمونو درگیر مسائل حاشیه بکنیم، نتوانیم رقابت بکنیم با جهان، بیایم از این استعدادهایی که تو کشور داریم حمایت بکنیم، از محتوا و از بستر فنی
این حمایت بکنیم.
نه ببینید درست نقطه اشتراکه،
شروع شد بنده گفتم
درست نقطه اشتراکه، اما چه اتفاقی میفته؟ ما ساعتها وقت انرژی صرف مسائلی میکنیم که میدونیم حل نمیشه. آقا بحث توی سر یوتیوب و فلان اینا حل نشده که، ما بیاییم
حل نمیشود، نمیخواهیم حل شود،
لااقل
بیاییم
از ایجاد بسترهای مناسب مفید.
این سوالش رو پاسخ بدید، الان نمیخواهیم حل شود، نمیتوانیم حل شود.
من نمیدونم ایشون جواب بدم، من واقعیت موجود رو میبینم. خب من میگم در واقع موجود الان که ما اشتراک به قول ایشون اشتراک داریم، بیایم روی این اشتراک سرمایه گذاری بکنیم از این ظرفیت
من اگر از فهمان این رو یه توضیح بدم. ببینید ما وقتی داریم راجع به فضای مجازی و تمام تکنیک ها صحبت میکنیم، داریم راجع به دانش صحبت میکنیم، راجع به تصورات و تخیلات و توهمات شکل گرفته بر بستر فراوانی تراکنش محتوا که صحبت نمیکنیم. خیلی از بزرگوارا میگن آقا بریم بزنیم شایعه رو اصلا نذاریم شکل بگیره. اتفاقا ما نگاهمون خلاف اینه، شایعه عین سم میمونه، یک بدن اگر به میزان مناسب سم واردش بشه خودش پازهرش رو شروع میکنه به تولید کردن. بدنی که هیچ سمی واردش نشود همیشه در معرض مرگ آنیست. تنها راهکاری که ما میتوانیم شایعه رو رنکینگش رو از حیز انتفاع ثابت کنیم فقط یک نکته است. قرار نیست آقای دکتر ما بریم به شایعات جواب بدیم. ما باید به مردم بگوییم اگر یک پیام را دیدید بروید منبع اصلی را هم ببینید. همین
دو منبع مستقل چک کنید.
ببینید ما همه جمع میشویم میخواهیم به شایعه جواب بدیم بگیم نه آموزش و پرورش نگفته است که
تعطیله.
آقا آموزش و پرورش یه سایت داره، خب برو اون سایت رو ببین.
آقا یه مشکل دیگه بس اضافه کنید، این سایت ها به روز نیستن اصلا.
نه حالا ببین اون میشه وضعیت ساختاری و کارکردی.
البته چیزی هم که میگید من یه نقد بهش وارد میکنم،
همیشه اینطوری نیست. من راجع به سازمان خودمون بگم که به روزیم کاملا.
سازمان شما کدوم
سازمان؟ محیط زیست.
سازمان
محیط ما کاملا آنلاین به روز به لحظه.
من عرضمو تکمیل کنم،
ولی خود شما که زیر سال ببرم میگن اینا دروغ میگن. هم یه کلمه که اینا دروغ میگن کافیه.